شنوندگان عزیز، الهی در این شب زیبا سلامتی نصیب خانواده هاتون باشه، دل خوش نصیب خونه هاتون و آرامش نصیب دل هاتون و زندگیتون بدون خط خوردگی از اسم عزیزانتون. صحبت از خط خوردگی شد، اینو هم بگم که شبکه رادیوی گفتگو برنامه‌ای داره تحت عنوان بدون خط خوردگی که در این لحظه آماده پخشه، به صورت زنده تقدیم به حضورتون خواهد شد. این برنامه شنیدنی، نوش گوشتون.
الو، بفرمایید.
خاطر توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان کردید، اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
به نام یگانه هستی بخش سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من رضا فرخی خوشحالم که با برنامه دیگر از برنامه‌های بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو در خدمت شما هستم. ما رو همراهی بفرمایید. بریم سراغ سوال پیامکی امروز. بله، در برنامه امروز بدون خط خوردگی از شما پرسیدیم که چرا غرب از حقوق زن استفاده ابزاری می کند؟ گزینه یک، فشار بر کشورهای مسلمان. گزینه دو، منافع اقتصادی و سیاسی دارد. دیدگاه خودتون و اون عدد مورد نظر رو میتونید به 301035 ارسال کنید. همچنین برنامه رو میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا بشنوید و همچنین میتونید با شماره 162 رابطه سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. ما صدای شما رو هم پخش خواهیم کرد. با ما تا پایان بدون خط خوردگی همراه باشید. بریم به سراغ این که در برنامه امروز چه خواهید شنید. امید آفرینی اولویت اصلی در مجلس دوازدهم. راهیان نور پشتوانه قدرت ملی در مسیر تحقق ایران قوی. سیاست‌های جمعیتی و تمرکز بر آینده از دیگر موضوعات امروز خواهد. همچنین نگاهی خواهیم داشت به سبد هسته‌ای کشور در حوزه صنایع مختلف. آمار 37% کلاهبرداری اینترنتی در کشور، به این موضوع هم خواهیم پرداخت. هشدار جبهه مردمی فلسطین درباره طرح مشکوک آمریکا. بله، شما موضوعات مختلفی که در برنامه امروز بهش می‌خوایم پرداخت و شنیدید و شماره پیامک ما هم 301035 هستش. از شما پرسیدیم که به نظر شما چرا غرب از حقوق زن استفاده ابزاری می‌کند؟ گزینه یک، فشار بر کشورهای مسلمان. گزینه دو، منافع اقتصادی و سیاسی دارد. عدد مورد نظرتون رو به 301035 بفرستید. ما حتما هم نظرات شما رو می‌خونیم و همین که در پایان مشخص میشه که بیشترین رأی کدام گزینه آورده. با بدون خط خوردگی همچنان همراه باشید. اما در بخش اول برنامه بریم به سراغ موضوع امیدآفرینی اولویت اصلی در مجلس دوازدهم. میخوام در همین باره گفتگو کنم با آقای مشتبه شجاعی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای شجاعی سلام و عرض ادب، به بدون خط خوردگی خوش آمدید.
آقا سلام عرض میکنم خدمت جنابالی، جنابالی فروخی بزرگوار، عرض سلام دارم خدمت مردم خوب ایران، اسلام بلخص، شرمندگان محترم رادیو گفتگو، من در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم که با ما همراه هستید. خب مقام معظم رهبری هم بر این گزاره خیلی تاکید کردن که مجلس دوازدهم امیدآفرین باشد. به نظر شما مجلس دوازدهم برای تحقق امیدآفرینی در کشور چه کارهایی باید انجام بدهد و چه کارهایی نباید انجام بدهد؟
بله خدمت شما هستم آقای فاروق، همونطوری که جناب عالی مستحضر هستید، انتخابات به عنوان یک کنش سیاسی که هم رای دهنده ها و هم نامزدهای انتخاباتی به شکلی نسبت به همدیگر وظایف متقابلی رو داشتن، به حمدالله در 11 اسفند ماه برگزار شد. خب مردم با حضور خودشون علارغم این که به هر حال توطئه های خیلی زیادی دشمن کرده بود، رسانه های دشمن از طریق جنگ ادراکی، جنگ شناختی، توطئه های رسانی که حضور مردم رو کمرنگ بکنن، بعد از حضور مردم به دنبال این بودن که حضور مردم رو کمرنگ جلوه بدن و بی اثر جلوه بدن. لذا مردم وظیفه خودشون رو انجام دادن. خب نامزدهای انتخاباتی هم که به هر حال بخشی از مردم امروز به عنوان نماینده مردم، منتخب مردم انتخاب شدن، خب اینها هم در حین انتخابات حضور داشتن و فضا رو داغ کردن، تنور انتخابات رو داغ کردن. باید از همه اینها تشکر کرد، هم مردم هم اونهایی که در واقع فضای انتخابات رو گرم
نقطه
کردن.
مهم آقای شجاعی این هستش که خیلی سعی کردن یأس‌آفرینی کنن در واقع دشمنان این سرزمین برای کاهش مشارکت مردم.
دقیقاً، یعنی به هر حال اینها دو نقطه جمهوریت و اسلامیت رو مستقیما هدف گرفتن در این انتخابات. از ماه‌های گذشته مثل 45-6 دوره گذشته برنامه‌ریزی کرده بودن، برنامه‌های اونها مجدد در واقع با شکست مواجه شد، مردم حضور پیدا کردن، گرچه در واقع دشمن خیلی تلاش برای داشت که اینگونه القا بکنه که در واقع حضور اونها پایکندو خواهد، نمیتونه هیچ کدوم از مشکلات کشور رو مرتفع بکنه. اونهایی هم که نقد داشتن نسبت به جامعه، نسبت به بدنه مدیریتی، اونها هم حضور پیدا کردن و هر حال رأی خودشون رو به صندوق‌های رأی انداختن. خدمت شما عرض کنم که همین حضور مردم در انتخابات خودش در واقع به گونه ای این رو اینگونه به تصویر میکشه که مردم امیدوار هستن به رفع مشکلات خودشون. خدمت شما عرض کنم که خب نمایندگان محترم انشاءالله از خرداد ماه مشغول کار خواهند شد. 290 نماینده، 290 سرباز، 290 منتخبی که در واقع انشاءالله حضور پیدا خواهند کرد و اینکه بتونن وظایف قانون‌گذاری و نظارتی خودشون رو به خوبی اجرا بکنن. خدمت شما عرض کنم که خب باید دقت بکنیم که در واقع مجلس دوازدهم که انشاءالله خرداد ماه روی کار خواهد اومد، نقش کلیدی رو و نقش تعیین کننده در آینده کشور خواهد داشت، به شکلی که وظایف عملکرد این مجلس در حوزه‌های مختلف و جمله قانون‌گذاری، نظارت بر عملکرد دولت، حوزه سیاست خارجی که بسیار مهم هست، در واقع تأثیرات خیلی مهمی رو در آینده کشور خواهد داشت. نماینده‌های محترم مردم باید دقت بکنن که علاوه بر حل مشکلات در واقع حوزه انتخابی خودشون، یک نماینده ملی هستن و برای رفع مشکلات اساسی کشور در سطح ملی در واقع باید همدل باشن، همصدا باشن، صدای واحدی. این که عرض میکنم صدای واحدی به این منظور نیستش که تضارب آرا نباشه، قاعدتا تضارب آرا میتونه کمک بکنه، سازنده باشه. صدای واحد از این هست که صدای واحدی با هدف واحدی برای توسعه کشور، پیشرفت، رفع مشکلات اقتصادی مردم. مردم خیلی خوبی داریم، مردم شرکت کردن، حضور پیدا کردن، با اینکه گلایه‌مند هستند و بودند و در واقع نسبت به مسائل اقتصادی، نسبت به مسائل معیشتی، نسبت به حرف دارن، صحبت دارن و نماینده ها حتما در واقع باید به این مسائل دقت بکنن. باید در حوزه قانون‌گذاری قوانینی رو مصوب بکنن که زمینه توسعه اقتصادی کشور رو، زمینه توسعه اجتماعی و فرهنگی کشور رو فراهم بکنه در واقع. و از طرفی جناب آقای فروخی، خیلی از قوانین ما نیاز به اصلاح داره.
بله.
خیلی مشکلات و نارسایی های جامعه رو میتونه اصلاح قوانین مرتفع بکنه، یعنی از نوع اصلاح قوانین هست. باید دقت کنن، بررسی کنن، یه سری در واقع قوانین هستش که اولویت های اونها باید باشه، یه سری به هر حال اولویت ها از مجلس 11 به جای مانده که باید در مجلس 12 اونها رو در واقع به اتمام برسونن و به سرانجام برسونن. از طرفی مجلس 12 به اعتقاد من باید با نظارت دقیق بر عملکرد دولت از انحرافات و هر گونه سوء استفاده و در واقع حتی برخی فسادهای احتمالی که میتونه ناشی از ضعف ساختارها و قوانین باشه جلوگیری بکنن. این مجلس میتونه گزارش‌های نظارتی رو مکرر جناب فرخی به مردم بده. این باید برنامه مدون یک شرایطی رو فراهم بکنه که مردم مطلع بشن از اقداماتی که نمایندگان مجلس در حوزه نظارتی دارن. این خودش میتونه مردم رو دلگرم بکنه و اینها خودش مواردی هستش که میتونه به امید آفرینی در جامعه کمک بکنه. و در واقع در حوزه سیاست خارجی جناب فرخی مجلس میاد مواضع مناسبی رو در حوزه در واقع روابط بین الملل و حوزه منافع ملی ایران اتخاذ بکنه و سیاست هایی رو که مبتنی هست بر دکترین جمهوری اسلامی ایران حفظ بکنه، ارزش هایی رو که به هر حال بابت اونها خوب
آقای شجاعی ببخشید شما به کلید واژه اولویت اشاره فرمودید و به هر صورت ما با توجه اینکه بهار هم در پیشه، من یک ضرب المثل میگم سالی که نکوس از بهارش پیداست، در واقع اون روز اولی که مجلس میخواد شروع به کار کنه به نظر شما تو حوزه اقتصادی و اجتماعی چه موضوعی رو باید مد نظر قرار بده که مردم با شنیدنش با فهم اینکه مجلس روی این مسئله متمرکز شده امیدوار بشن؟
ببینید خدمت شما هستم که حالا به حال قوانین مختلفی هستش که در مجلس شورای اسلامی در مجلس 11 هم در واقع نمایندگان محترم اینها رو استارت کردن و شروع کردن. به اعتقاد من خب مصادیق رو اگر بخوام عرض بکنم، تبدیل وضعیت در واقع نیروهای شرکتی و در واقع نیروهای قراردادی بسیار میتونه مهم باشه. این به هر حال یکی از اون اولویت‌های من، بحث خدمت سربازی بسیار مهم هست.
بله.
مربوط به کنکور و در واقع این دغدغه‌ای که امروز توی خانواده‌ها وجود داره، این خیلی مهم هستش. بحث تکمیل اصلاح هدفمندی یارانا در نسخه جدید میتونه خیلی مهم باشه. الان خب به هر حال علارغم تلاش‌های خیلی خوبی که دولت وزارت کار دارن انجام میدن، فضای خیلی خیلی در واقع شفافی در حوزه هدفمندی یارانها نیست. یعنی باید به هر حال دقت بشه که با چه سیاست‌هایی برنامه هفتم توسعه از اولویت‌های مجلس اسناد بالادستی
بله.
از اولویت‌های مجلس و مسائلی که در واقع دلالت داره بر حوزه اقتصادی و رفع معیشتی مسائل معیشتی من به اعتقادم میتونن اولویت های مجلس و مسائل فرهنگی که در واقع این روزها هم بحث
مونده
فضای رسانی داخل. متشکرم.
من با شما خداحافظی میکنم. بله گفتگو کردم.
بله
سپاسگزارم. گفتید که با آقای مشتبه شجاعی کارشناس مسائل سیاسی پیرامون موضوع امیدآفرینی در مجلس 12 با بدون خط خوردگی همچنان همراه باشید. بله امروز در برنامه بدون خط خوردگی از شما پرسیدیم که به نظر شما چرا غرب از حقوق زن استفاده ابزاری می کند؟ گزینه یک فشار بر کشورهای مسلمان، گزینه دو منافع اقتصادی و سیاسی دارد. گفتیم که عدد مورد نظر رو به 3035 شماره پیامکی ما بفرستید و شما هم پیامک های زیادی فرستادید. شنونده با پیش شماره 0938 آخر 35 گفتن که گزینه دو و غرب همیشه می خواهد و هر صورت از زنان منافع اقتصادی و سیاسی خودش رو بهره بکشه. یه شنونده دیگری با پیش شماره 0913 آخرش 18 گفته که گزینه 2. شنونده دیگری با پیش شماره 0938 آخرش 82 گفته گزینه 1. شنونده دیگری با پیش شماره 0936 آخرش 33 گفته گزینه 2 درسته و یک شنونده با پیش شماره 0913 آخرش 30 گفته گزینه 2. همینجوری پیامک‌ها داره میاد. به نظر میاد که خیلی‌ها حالا بر هر دو گزینه تاکید دارن ولی بیشتر گزینه 2 رو مد نظر دارن. شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو هستید. تا پایان همراه ما باشید. بله امروز در برنامه بدون خط خوردگی از شما پرسیدیم که به نظر شما چرا غرب از حقوق زن استفاده ابزاری میکند؟ گزینه یک فشار بر کشورهای مسلمان، گزینه دو منافع اقتصادی و سیاسی دارد. پیامک هم همینطوری داره میاد. یک شنونده با پیش شماره 0913 آخرش هم 14 اشاره کرده که گزینه دو. شنونده با پیش شماره 0915 آخرش هم 80 اشاره کرده به گزینه 1. شنونده با پیشماره 0912 آخرش هم 02 اشاره کرده که هر دو مورد ولی گزینه 2 قوی تره و گزینه 2 رو انتخاب کردن. شما همچنان با بدون خط خوردگی همراهید. امروز از شما پرسیدیم که به نظر شما چرا غرب از حقوق زن استفاده ابزاری میکند؟ گزینه 1 فشار بر کشورهای مسلمان، گزینه 2 منافع اقتصادی و سیاسی دارد. عدد مورد نظرتون رو به 30,035 ارسال بفرمایید. در این بخش از برنامه میخوایم بریم به سراغ موضوع راهیان نور. خب با توجه به فراسن ایام نوروز، موضوع راهیان نور همیشه مطرح میشه و به هر صورت از سوی کارشناسان هم به عنوان یک پشتوانه قدرت ملی در مسیر تحقق ایران قوی معرفی شده همیشه. در همین زمینه میخوام گفتگو کنم با آقای احمدرضا صادقی، مدیر راهیان نور سپاه و بسیج. سلام و عرض ادب به بدون خط خوردگی، خوش آمدید.
سلام علیکم، ممنونم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و سلامی که دارم خدمت شما از یادمان شهدای شلمچهر. من اینجا دعاگوی همه عزیزان هستم.
ما دعای ویژه کنید. بله، سپاسگزارم. ممنونم. خب آقای صادقی، این مسئله که من میخوام، این اول یه سوالی دارم از شما. بحث راهیان نور از چه سالی آغاز شد؟ یعنی بخوایم یک تاریخچه کوتاهی ازش ارائه بدیم.
عرض شود که ما بعد از دوران دفاع مقدس،
بله،
حرکتی که شروع شد میشه گفت که بعد از دفاع مقدس، بعد از رزمنده ها و جامونده های دوران دفاع مقدس به این نتیجه رسیدن و اون دلتنگی های اون عزیزان باعث شد که آروم آروم بیان به سمت این مناطق، برگردن برای تجدید خاطره، برگردن اون مکان هایی که عزیزانشون رو از دست دادن، خود خانواده های شهدا حضور پیدا میکردن در مقتل شهیدانشون، در مقتل عزیزانشون و زیارت میکردن. این حرکت و این فرهنگ آروم آروم گسترش پیدا کرد در تمامی جامعه و این اتفاق زمانی فراگیر شد که خود حضرت آقا امام خامنه ای عزیزمون در مناطق حضور پیدا کردن و با حضور این شخص عظیم، بزرگترین شخصیت عالم اسلام در این مناطق، همه مردم به این نتیجه رسیدن که باید حضور پیدا بکنن در این مناطق. این مناطق یک جوری پیوندهنده نسل گذشته، بله، انقلاب اسلامی با نسل جدید هست که الحمدلله امروز دیگه ما شاهد این هستیم که همه آحاد جامعه انگیزه دارن برای حضور در این یادمانهای دفاع مقدس و ما امروز در این یادمان‌ها شرمنده مردم خوبمون هستیم که نمیتونیم از همه دعوت کنیم بیان.
بله، بله.
حضور پیدا بکنن.
همیشه استقبال زیاد بوده. بله.
انقدر استقبال زیاده که ما واقعا نمیتونیم، یعنی زیر ساخت حمل و نقل کشور دیگه جواب این استقبال رو نمیده. ما دعوت هم کردیم، از همه عزیزان گفتیم آقا هر کسی که میخواد حضور پیدا کنه دیگه به خاطر شرایطی که وجود داره میتونه با خودروی شخصش حضور پیدا بکنه و بله. الحمدلله این اتفاق هم داره میفته و گروه گروه از سراسر کشور اینجا حضور دارن. الان من توی شلمچه هستم، واقعا فضا خیلی فضای عالی هست، جمعیت داره موج میزنه توی این تاریکی شب و بعد از نماز مغرب عشا جمعیت داره دسته دسته به سمت یادمان میاد و الان تازه ما شاهد ورود کاروان ها به یادمان شلمچه هستیم.
بله. آقای صادقی، ببینید یه نکته‌ای داره کار شما که بسیار هم مهم هست. خب میدونید که ما در این سالها مسئله جنگ شناختی، جنگ روایت ها خیلی خیلی از سوی دشمن اجرا شده برای اینکه روی افکار نسل جدید اثرگذار باشه. شما در سوی مقابل وقتی که نسل جدید میاد اونجا، جوانان، نوجوانان، چقدر سعی میکنید یک روایت متقن موثق بهشون ارائه بدین از سالهای فداکاری و جانبازی مردم این سرزمین در طول ایام دفاع مقدس؟
ببینید، ما در رابطه با بحث روایت دفاع مقدس و روایت انقلاب اسلامی، ما یک بسته روایت داریم که ما ما باید واقعیت‌های دوران دفاع مقدس و انقلاب اسلامی را به مخاطبی که اینجا حضور پیدا میکنه عرضه بکنیم و این واقعیت‌ها اون مخاطب را به نتیجه میرسونه، یعنی نتیجه گیری دست ما نیست، نتیجه گیری برمیگره به خود مخاطب. ما فقط صرفا واقعیت‌ها را بیان میکنیم و ما اینجا راهیان نور نقطه‌ای هست برای پیوند اتفاقاتی که نسل گذشته در این مناطق و در جریان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس زدن و اتفاق رقم خورد با نسل فعلی که ادامه دهنده اون نسل قبلی هست. ما در رابطه با موضوع روایت صرفا روایت دفاع مقدس را نداریم، ما روایت انقلاب اسلامی، روایت دفاع مقدس و روایت پیشرفت‌های فعلی انقلاب اسلامی را هم داریم. ما امروز میتونیم به خودمون افتخار بکنیم و اون پیشرفت‌های عمده‌ای که در مسائل مختلف کشور بهش رسیدیم و امروز خیلی از جوانهای ما از این اتفاقات و پیشرفت ها اطلاعی ندارن، ما این پیشرفت ها کنار یادمان هایی که هستن طراحی کردیم به گونه ای که این عزیزان بیان ببینن این روایت پیشرفت هم ببینن و انشالله اینا پرچمدارای بعدی حرکت انقلاب اسلامی تا ظهور باشن انشالله.
آقای صادقی نکات خوبی فرمودین و من یک سوال دیگری دارم از شما درباره معرفی قهرمانهای این سرزمین. ببینید وقتی که ما نگاه میکنیم به آنچه حالا در بازار اصلا لوازم تحریر ما میگذره، دنیای غرب خیلی سعی کرده با پیوستهای فرهنگی اون قهرمانهای تخیلی خودساخته رو به دنیا بفروشه، حالا به شکلهای مختلف مثل سوپرمن، مثل مرد عنکبوتی، ولی از اون طرف ما یک نیاز جدی داریم که قهرمانهای واقعی این سرزمین که همون شهدا هستن، فرماندهان جنگ هستن که واقعا بیچشم داشت جان خودشون رو فدا کردن و قهرمانان واقعی این سرزمین بودن رو به نسل جدید بشناسونیم. چقدر تو این زمینه کار میشه اینکه معرفی کنیم اون چهره ها رو، معرفی کنیم اون قهرمان های دفاع مقدس رو به نسل جدید؟
هم شبت صفت شما که ما در رابطه با بحث قهرمان های دوران دفاع مقدس میتونیم بگیم که قهرمان های دفاع مقدس همه مردم ما بودن که شریک در دفاع مقدس بودن. خب حالا ما اگر بخوایم مصداقی به این عزیزان بپردازیم، بخشی از این عزیزان شهدایی بودند که حماسه آفرین بودند در دوران دفاع مقدس و بخشی از این عزیزان کسانی هستند که رزمنده بودند و حالا به فیض شهادت هم شاید نائل نشدن ولی به درجات جانبازی رسیدن. خدمت شما عرض شود که ما داریم جوری طراحی میکنیم و طراحی جدید راهیان نور به گونه ای هست که ما داریم راهیان نور را تخصصی و قشری میکنیم. ما امروز اقشار مختلف باید قهرمانهای خودشون را بشناسن، یعنی طبقه به عنوان مثال عرض بکنم خدمت شما، طبقه جامعه پزشکی ما باید قهرمانهای خودش را بشناسه در دوران دفاع مقدس، طبقه مهندسین ما به همین شکل باید قهرمانهای خودش را بشناسه، طبقه اقشار مختلف جامعه، کشاورزان ما، کارگران ما، هر کدومش ما توی دوران دفاع مقدس مصداق‌های زیادی از این عزیزان را داشتیم که اینا قهرمان‌های واقعی ملت شریف بودند که توی دامن همین ملت تربیت شدن و اومدن از کیان خودشون و کیان کشور و اسلام دفاع کردن و نوعی میشه گفت که قهرمان‌های گمنام زیادی داریم که همونجوری که حضرت آقا فرمودن راهیان نور فناوری نوین استخراج گنج عظیم دفاع مقدسه، ما داریم با این فناوری راهیان نور این گنج عظیم و این قهرمان‌ها را شناسایی می‌کنیم و چه بسا خیلی از این قهرمان‌ها همچنان گمنام هست و ما اعتراف می‌کنیم که خیلی از این قهرمان‌ها را هنوز نشناختیم و خود مردم هستن که باید حضور پیدا بکنن با حرکتشون، با تلاششون، با حضورشون در صحنه انشالله کمک بکنن به این شناخت این قهرمانان عزیزمون که حماسه آفریدن در طول 8 سال دفاع مقدس و در طول این 44-5 سالی که ما داریم دست و پنجه نرم میکنیم با انواع و اقسام توطئه ها، فتنه ها و مسائل مختلفی که بر علیه ملت شریف ایران و بر علیه نظام مقدس اسلامی هست و این مردم هستن که قهرمانان واقعی هستن که از دل مردم همین شهیدان استخراج شدن.
بله آقای صادقی، به عنوان سوال پایانی و جنبندی گفتین که حالا برنامه‌های جدیدتری هم مد نظر داریم و تغییراتی در برنامه‌های راهیان نور، کمی در این باره برامون صحبت می‌کنین؟ خیلی کوتاه.
ما در رابطه با بحث برنامه‌های راهیان نور ما برنامه ها را بردیم به سمت برنامه های رویداد محور.
بله.
یعنی ما علاوه بر موضوع اعزام و حمایت از اعزام کاروان های مختلف راهیان نور، برنامه رویداد محور هم داریم. به عنوان مثال رویدادهایی که در یادمان ها تو فضاهای کار فرهنگی تربیتی برای اقشار مختلف داره طراحی میشه که اتفاقات قشنگی داره میفته تو این رویدادها و یه جورایی مخاطبین توی این برنامه ها حضور پیدا میکنن و خودشون همزاد پنداری میکنن و اون طراحی صحنه دفاع مقدس برای این عزیزان
بله سپاسگزارم
ملموس اتفاق میفته.
ممنونم، متشکرم، با شما خدافظی میکنم.
سلامت باشید.
بله، گفتگو کردن با آقای احمد رضا صادقی، مدیر راهیان نور سپاه و بسیج، درباره نقش راهیان نور در قدرت ملی کشور. با بدون خط خوردگی همچنان همراه باشید. بله، در برنامه بدون خط خوردگی امروز 19 اسفند ماه از شما پرسیدیم که چرا غرب از حقوق زن استفاده ابزاری میکند. گزینه 1 فشار بر کشورهای مسلمان، گزینه 2 منافع اقتصادی و سیاسی دارد. شماره پیامکسی 1035 پیامک ها همچنان داره میاد، شما شنونده عزیزم پاسخ دارین میدین. یکی از شنونده ها با پیشماره 0919 آخرش هم 18 گفته گزینه 1 و 2 هر دو را انتخاب کردن و شنونده دیگری با پیش شماره 0916-32 آخرش 32 گزینه 2 رو انتخاب کردن، شنونده دیگری با پیش شماره 0911 آخرش هم 95 گزینه 1 رو انتخاب کردن، شنونده دیگری با پیش شماره 0919 آخرش هم 46 گزینه 1 رو انتخاب کردن و همینجوری پیامک‌ها داره میاد. ما از شما پرسیدیم که به نظر شما چرا غرب از حقوق زن استفاده ابزاری می‌کند. گزینه 1 فشار بر کشورهای مسلمان، گزینه 2 منافع اقتصادی و سیاسی دارد. عدد مورد نظرتون رو به 30,035 ارسال بفرمایید. با بدون خط خوردگی همچنان همراه باشید. بله، در این بخش از برنامه بدون خط خوردگی میخوایم بریم به سراغ یکی از موضوعات مهم کشور، موضوع جمعیت، سیاست‌های جمعیتی و تمرکز بر آینده که قطعاً یکی از اولویت‌های مجلس 12 هم باید باشد و میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر صالح قاسمی، جمعیت شناس. سلام و عرض ادب، به بدون خط خوردگی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای فضلی و همه شنوندگان سهیم برنامه بدون خط خوردگی. با افتخار در خدمت شما هستم.
سپاس از شما که ما رو همراهی می‌فرمایید. آقای دکتر، خب شاید در ابتدا لازم باشد یک ترسیم وضعیت کنیم از حالا نرخ باروری و جمعیت در کشورمون تا شنونده هم متوجه وضعیت بشن، بعد بریم به سراغ اینکه مجلس 12 هم چه کارهایی باید در این زمینه انجام بده.
بله، چنانچه مکررن عرض شده و من هم خودم چندین موقع عرض کردم، شاخص‌های جمعیت شناسی کشور همگی در وضعیت هشدار قرار گرفتن و رکورد‌های بی سابقه ای رو ثبت کردن.
بله،
نرخ رشد جمعیت ما به 0.6% رسیده و تا حوالی 1415 به 0% و پس از اون به نرخ رشد منفی تنزل پیدا خواهد کرد و این یعنی یک هشدار جدی برای کشور.
ما اصلا تو وضعیت جانشینی که نیستیم، اصلا فاصله زیادی داریم، درسته؟
بله، نرخ در واقع سطح جانشینی تو نرخ باروری معنی پیدا میکنه، یعنی این که اگر دو نفر به جای خودشون دو نفر رو باقی بگذارن، یعنی جانشینی داره اتفاق میفته.
بله.
و 0.1 نفر هم برای تلفات و حوادث و سوانه و غیره. در حالی که نرخ باروری در سطح جانشینی 2.1 باید باشه حد اقلش، ما امروز نرخ باروریمون 1.6 فرزنده و همچنان روند کاهشی داره و زیر سطح جانشینی هستیم و رکوردی است که در طول تاریخ ایران ثبت شده.
بله.
همچنان تعداد تولدهای ما طی سالهای اخیر داره کاهش پیدا میکنه و تا پایان 1402 پیشبینیمون اینه که به حدود 1,020,000 تولد خواهیم رسید که باز کمترین تعداد تولد از این تعداد زن در سن باروری داره ثبت میشه که فکر میکنم همگی اینها یک پیام روشنی دارن. چشمنداز تحولات جمعیتی ایران چشمنداز خوبی نیست و حتما باید دولت، مجلس، مردم، نخبگان واقعا باید موضوع رو جدی بگیرن.
آقای دکتر قاسمی، اگر بخوایم حالا مثلا یک نگاه کلی به علت‌ها داشته باشیم، شما به صورت تیتروار به چه موضوعاتی اشاره می‌کنید؟
ببینید، خب موضوع پیچیده تر از این است که من خیلی خلاصه بگم، اما در چند جمله کوتاه عرض میکنم. موضوع جمعیت یک موضوع ملتی فاکتوریال و چندین متغیر است.
بله.
بخشی از این متغیرها در حوزه اقتصاد در واقع تعریف میشه، بخش های دیگری از این متغیرها و فاکتورها